أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به اعانت بر گذشت و ما ملتزم شدیم به حرمت اعانت بر جمله. کلام واقع می شود در این بحث که اگر یک معامله مصداق اعانت بر اسم بود، آیا علاوه بر این که حرام تکلیفی هست، حرام وضعی هم هست یا نیست؟ فرض کنید ما قائل شدیم به حرمت اعانت بر اسم مطلقا کما علیه المشهور، یا بیع ما مصداق اعانت بر ظلم باشد. بیع می کنیم، بیع ما مصداق اعانت بر ظلم باشد که لا ریب عند ای فقیه فی حرمت الاعانت علی الظلم. میخواییم ببینیم آیا صرفا حرمت تکلیفیه دارد این بی که مصداق اعانت بر اسم یا مصداق اعانت بر ظلم، یا بطلان وضعی هم دارد. حضرت امام فرموده اند که تارتن بی به نحو معاطات انجام میشه، تارتن به نحو ایجاب و قبول کتبی یا لفظی. در همین مثال بیع عنب فرمایش حضرت امام رو تصدیق کنیم که خود ایشان هم همین مثال را زده اند در مکاتب محرمه جلد یک صفحه 222 چاپ جدید. فرمودند که اگر شما عنب را بفروشید به کسی که میخواهد آن را حمل بکند، این مصداق اعانت بر اسم اگر بیع شما معاطات باشد، یعنی نفس تحویل دادن عنب به این مشتری محقق بیع باشد. البته می شود فرض کرد بیع معاطات را به نحوی دیگر که تحقق بیع معاطات به تحویل گرفتن ثمن است، در مقابلش پیش می دهد به این مشتری که از باغ ما در فلان جا 100 کیلو انگور دریافت بکن. اینجا بیع معاطات، ولی بیع معاطات با تحویل دادن انگور محقق نشد. این فرض رو امام مطرح نمی کنه، این فرض ملحق است به اون فرض بیع کتبی یا بیع لفظی. فرضی که امام مطرح می کنه برای بیع معاطات اینه که با نفس تحویل دادن انگور به این خمار بیع معاطات محقق می شود. امام فرموده است که در این فرض نفس این بیع حرام تکلیفی است و حرام تکلیفی بودن بیع اگر به عنوان خود بیع باشد، این اقتضا می کند فساد آن را. یعنی مولا بگوید حرمت علیک بیع العنب ممن تعلم انه یصنعه خمرا. این ظاهرش این است که این بیع مبغوض است، این قرارداد مبغوض است و شارع هم ابطال می کند این قراردادی را که مبغوض هست. اما فرض اینه که به عنوان آخر، یعنی عنوان از الاعانت و علن اثم نه دارد، نه به عنوان بیعون اینم ممن یسنعه ممن تعلم انه یسنعه خمرا. امام می فرمان که نهی از معامله تکلیفا به عنوان آخر این مقتضی فساد نیست، ولذا به نظر ما این بیت وضعا صحیح است. اما اگر نحوه دوم بود، یعنی بیت عنب ممن تعلم انه یصنعه خمرا یا بدائی ان یصنع خمرا، این با عقد کتبی یا عقد لفظی انشاء شد، قرارداد تنظیم شد، خمار به عنوان مشتری، این باغدار به عنوان بایع، 100 کیلو از جوز انگور فروخته شد که خود بی مصداق اعانت بر اثم نیست، تسلیم اعانت بر اثم. امام فرمودن که تارتن شما میگید که وجوب تسلیم اقوا هست از حرمت اعانت بر اثم اندر تداهم. خب تسلیم واجب است، ولی چون اضطرار شما به سوء اختیار است، شما بر اعانت بر اثم اقرار خواهید شد. چرا؟ به سوء اختیار خودت را در فرض تداهم بین دو تکلیف قرار دادی. چرا بین کردی عنب را؟ چرا کاری کردی که موجب شد تداهم بشود بین تحریم اعانت بر اثم و وجوب تسلیم مهی؟ و ما به خاطر اینکه وجوب تسلیم مهی اقوا هست ملاکن آن را مقدم کردیم. خب عقاب می شود این مکلف، ولیکن وجوب تسلیم هست و به صحیح هست. اما اگر گفتیم نخیر، وجوب تسلیم عقاب ملاکن نیست، اعانت بر اثم حرمت عقاب دارد، تسلیم واجب نیست، بعد حضرت امام فرمودن ممکنه شما به ما اشکال کنید بگید اگر اعانت بر اثم حرام باشه و این و اقوا باشه این حرمت، پس این تسلیم عنب به این مشتری حرام است، لکونه اعانتا علیه به حرمت الاقوا، شرط صحت بی این است که قدرت بر تسلیم داشته باشد بانی و الممتنع و شرعن کالممتنع عقلا. وقتی شارع میگوید تسلیم نکن عنب را به این مشتری خمار، پس تسلیم میشه غیر مقدور. و عقلا میگویند قدرت بر تسلیم شرط نفوذ بیعه است. امام جواب میدن میفرمان نخیر، اون که شرط صحت بیعه این است که تسلیم مدین مقدور باشد تکوینن و محرم نباشد به عنوانهی تشریعا. این تسلیم انا تکوینن مقدور است و به عنوان تسلیم انا نه هم نه نه به یک عنوان آخر نهی دارد و هوت نهی عن الاعانت علالعز. ما شرط صحت بیع را قدرت بر تسلیم مطلقا نمی‌دانیم، وجهی ندارد. من مانع شرعی نباشد که شارع بگوید لا تسلم الانا، شارع که این رو نگفته. شارع به یک عنوان ثانوی خارجی که لا تؤن علالعز آمده نکرده است. بعد فرموده است که و این شئت قلت الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. در کجای قرآن آمده؟ بله، ارتکاز عقلا اینه که اگر شارع به عنوان خود تسلیم المدین نرم بکند، تسلیم نکن مبیع را به این مشتری، اگر اینجور بگه خب این با نفوذ بی سازگار نیست. اما اینطور که نگو، گفت لا تو ان احدن علن ای. حالا اونا رو میرسیم. بعد امام فرمودن و به عبارت اخرى در اینجا مانع عبارت هست از یک چیزی که به جهت خارجیه هست، نه به عنوان تسلیم نهی بشود. این گفت از این جهت امام فرمود ببینید مثال بزن. فرمود تعبیر امام اینه و به عبارت اخرى ان المانع الشرعی یختلف عن المانع به جهات خارجیه. اینجا مانع به سبب جهات خارجیه عنوان آنت بر اسم که باعث شد این خمار چون قصد دارد صنع خمر را، تسلیم عنب به اون شده مصداق اعانت بر اسم. این عنوان ثانوی مثل این میمونه که امام میفرمان که وای آمد کالای را فروخت به زید، بعد کالا را به زید تحویل نمیدهد. چرا؟ برای این که میگوید آقای زید تو به من بده کاری، پول گرفت که این از سبت یحچار و تحویل مشتری بدهد. مشتری میگه پس چی شد؟ این رانندتون آدرس ما رو اشتباه اومد. بایه میگه نخیر، خیلی هم آدرس شما رو خوب میدونه ولی من گفتم نره. شما پول اون تلویزیون رنگی رو که یک ماه پیش خریدی نداری. این پول یخچال رو که ازت گرفتم یخچال رو هم تحویلت نمیدم، این یخچال رو نمیدم تحویل تو در مقابل پول اون تلویزیون رنگی. خب امام میفرمان که اینجا این مشتری حق اعتراض نداره. حتی جالب اینه امام میفرمان اگر فرض کنید این مشتری پول نداده بودن، نمیتونه بهانه کنه امتناع بایع را از تسلیم این یخچال و بگه من هم پول یخچال را نمیدهم. چرا؟ برای اینکه امتناع بایع از تسلیم این یخچال ان حقه، بخواد مقاصه کنه دینشون، یا لااقل میخواد بگه که تا پول را پول این تلویزیون را ندهی یخچال را نمیدهم. ولی این مشتری به این خاطر حق نداره که الان امتناع کنه از دادن پول یخچال. نه، پول یخچال رو باید بده، ولو بایع یخچال رو تحویل نمیده. اگر عهد المتبایعین دید که طرف دیگر معامله بدهکار است و بخواست به او از گذشته بدهکار است بابت اون خرید تلویزیون رنگی و امتناع بکند این آقای بایع مثلا از تحویل دادن مبیع، به این سبب مشتری حق ندارد امتناع کند از تسلیم ثمن این یخچال، باید تسلیم کند. چرا؟ برای اینکه امتناع بایع از تسلیم یخچال انحقه. خب اینجا هم همینطور، این آقای مشتری خمر میگه ایها البایع تسلیم کن 100 کیلو انگور را به من تا پولش را بدهم. بایع میگه نخیر، بر من حرام است تسلیم این عنب به تو، ولیکن باید پولش را بده. نمیدی؟ حالا اگر خودم بتونم به زور ازت میگیرم، نتونم 4 تا چماقدار رو میارم ازت بگیرم، اونم نشد میرم دادگاه. هرچی تو داد میزنی بابا 100 کیلو انگور خریدم تحویل نمیده، پولشو از من میخواد این صاحب انگور. دادگاه میگه که خب حق داره این انگور رو تحویل توی مشتری نده. چرا؟ برای که تو قصد تخمیر داری، اونم شرعاً نباید این 100 کیلو انگور رو تحویل تو بده. ولی این نباید بهانه بشه که شما پول این بایع را نپردازید. خب بعد امام فرمودن و ان شئت قل، این بایع انگور قادر بر تسلیمه، منتها به شرطه و شروطه. شرط تسلیم این انگورها اینه که این مشتری از قصد تخمیر، از قصد مشروب سازی برگرده. آقا من قادرم از تسلیمم، من مشکلی ندارم، الانم تو جعبه این 100 کیلو انگور، فقط منتظریم تو به خلاصه با بیان سریع توبه کنی، از تصمیمت برگردی که میخواستی این 100 کیلو انگور رو مشروب بسازی، من بایعم آماده تحویل این انگورها هستم، پس من قادر بر تصمیمم. امام فرموده ولذا من معتقدم که در این صورت هم بیتم
تا این مشتری قصد تخمیر داره فوقش بایه انگورها رو تخمیر نمیشه، اما گرفتن پول هیچ مشکلی نداره. این فرمایش حضرت امام. خلاصه این امام فرمودن اگر این انگوردار بیع معاقات بکنه به نفس تسلیم عرب بیع انجام بشه این کار حرام است به عنوان اعانت بر عرب، ولی موجب بطلان بیع نیست. اگر بیع لفظی باشه، بیع لفظی که اصلا اعانت بر عرب نیست، بعد تسلیم این مبیع اون مصداق اعانت بر اسمه و نهی از او به عنوان اعانت بر اسم سبب اون عدم قدرت بر تسلیمی که منشأ بطلان معامله باشه نیست. و سلام. امامی که اینقدر اون بحث حرمت تکلیفیه اعانت بر اسم محکم کاری کرد تو بحث حکم وضعی میگن به نظر من این ده صحیحه و پولی که این باون اول اینب ممن یسنعه همرا میگیرد حلال است و حتی میتواند انگورها را هم به طور موقت تحویل ندهد تا مشتری حضور نکند از قصد خمسازی، بلکه واجب است که این انگورها را تحویل ندهد. خب این راجع به نظر حضرت امام. بعد حضرت امام بعدش دیدن خب بالاخره نمیشه این بطلان این معامله رو هم باید یه جوری از ادله استنباط کرد. فرمودن دو تا روایت داریم، بلکه از این دو روایت بتونیم بطلان وضعی معامله ای که اعانت بر اسم است رو اثبات کنیم. روایت اول روایت تحقق العقود، تحقق العقود صفحه 247. بخشی از اون روایت تحقق رو در مکاتب نقل نکرده، حالا یا سهو القلم بوده یا به قول حضرت امام نسخه‌ای که دست مرحوم شیخ بوده سخت داشته، ولی خب در این تحقق العقول هایی که ما داریم این نسخه کامل هست. متن اینه، از سبب خدمتتون که بله و کذالک کل بیع ملحوظ بنده و کل منهی نه مما یتقرب بهی لغیر الله او یقوا به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی و باب من ابواب الزلاله، یعنی یقوا به باب من ابواب الزلاله او باب من ابواب الباطل او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراعه و امساکه و ملکه. امام فرمودن ببینید حالا ما دو تقرب و بهی لغیر الله، خب بحثش دو دام یقوا به الکفر یقوا بهی باب من ابواب الزلاله. خب یعنی نشر کتب زلال، باب یوهم به الحق، تضعیف مذهب. اما باب یقوا بهی باب من ابواب الباطل. خب این تعبیر خیلی تعبیر رسائی. امام می‌فرمان به قرینه تقابل دیگه این تعبیر رو نمیشه هم بکنیم بر نشر کتب زلال، نشر کفر، تضعیف مذهب. اونا رو که گفتم این که جدا بگن یقوا بهی باب من ابواب الباطل، این یعنی همین باطل‌های عملی. زلال یعنی گمراه شدن، شامل فسق عملی نمیشه. اما باب یقوا بهی باب من ابواب الباطل یعنی باطل عملی. در روایات هم داره که شطرنج من الباطل، غنا من الباطل، یعنی باطل عملی نه باطل اعتقادی. این هم میشه یقوا بهی باب من ابواب الباطل، یعنی باطل عملی. خب کسی که انگور می فروشد من یسنه خمرا، خب این یقوا بهی باب من ابواب الباطل، خب فهو حرام بیعه و شراعه. امام فرموده ولی چه کنیم این روایت توحف العقود سند ضعیفه، سند نداره. اون که گفت باب من ابواب الضلاله، اون که گفت باب من ابواب الضلاله، باب موهن و بله، یه برای چی گفت باب من ابواب الباطل؟ حتی اقل اطلاق ده. بعد امام فرمود از سند این روایت توحف ضعیفه. اما یه روایتی داریم لعن رسول الله في الخمر، به باید میگم غارتها. این روایت دوم لعن رسول الله یا لعن الله که دیروز هم خوندیم في الخمر غارتها. امام میفرماید قبلا اینو آدرسش هم عرض کردیم، امام فرمودن کسی که غرس العنب میکند، این غرس شجر العنب میکند، خب این معلوم. بعد میگه و بایعها بایع الخمر ملعونن، مشتر الخمر ملعونن، خب مشتری خمر ملعونن، خب مشتری عنب به داعی تخمیر. خب این مثلا همین لعنه دیگه، غارت اون غارت اونی که درخت انگور را میخارد میفتن خمرا، اون ملعون، مشتری خمر ملعون، حامل خمر ملعون. خب این مشتری عنب به دار این سنعی خمرنم که دیگه کمتر از اون غارت و شجر الخمر به دار سنعی خمر که نیست، این مشتر الانب به دار این یفنه و خمران، خب اینم معلومه دیگه. حالا وقتی این شد معلوم، میدونم اون کسی که درخت انگور را میکارد که انگور بدهد و بعد شراب هر سبت که کذا درست بکند و بدمستی کند، میگید ای کسی که غرق کردی این نهال انگور را، میگه بله هم بفرمایید، میگه انت ملعون. ایسه دیگه خب اون کسی که اینه انگور میخره تا همین امروز بره خم درست کنه، این ملعون نیست؟ اون بدبختی که حالا گفت ما به کاری دیگران بخورن
بله بله، لعنش به خاطر زحمتش ها هر جهات هست. خب وقتی اینجور شد بله، حالا اجازه بدید، چون مرحوم امام میفرماید پس عنوان شراع شد حرام، شد لعن الله مشتریها، عنوان شراع شد حرام. عنوان شراع که شد حرام ملازمه داره، شراع حرام به حلال آخه کدوم عرفی قبول میکنه؟ شراع به عنوانهی دیگه، حرفای گذشته که عنوان اعانت بر اسم و اینا دیگه تموم شد دیگه، شراع به عنوانهی شد حرام. میشه دین شراع حرام، شراع این شخص حرام، ولی دین بایه به اون حلال نمیشه، یعنی عرفی نیست. وقتی عرفی نبود پس عنوان بیعم و عنوان شران شد حرام. اصلا یه چیز دیگه بگیم، اصلا یه چیز دیگه بگیم، خب بایه ممکنه بگه قصد تخمیر ندارد، ولی مشتری که قصد تخمیر دارد او مصداق مسلم لعن الله مشتریه ها. خب هست اصلا نهی از عنوان شرا اقتضای فساد شرا میکنه یا نه؟ نهی به عنوان معامله اقتضای فساد میکنه دیگه، این که همه قبول دارن نهی به عنوان ثانوی اقتضای فساد میکنه. اما اگر بگید یحرم علیک شراء العنب لتصنعه خمرا، خب یعنی این شرا باطله دیگه، شرا باطل بین صحیح یک قرارداد یه معامله میگه شراء توی مشتری باطل ولی بیع این بایه صحیح، اصلا معقوله؟ قرارداد طرفینیه، یا این قرارداد رو امضا میکنی هم شراء میشه صحیح هم بیع میشه صحیح. اگر این قرارداد به لحاظ شراء باطله معقوله به لحاظ بیع صحیح باشه؟ اتفاقا لازمه فرمایش امام اینه که در اینجایی هم که مشتری بایع جاهل است، اگر بعد از مدت ها که شما انگور فروختید از باغتون به این آقا گفتن میدونی حاج آقا دلت میسوخت برای این شخص، به قیافش نگاه میکردی تخفیف بهش میدادی، تمام انگورهای تو رو بس مشروب درست کرد، میگه عجب لازمه فرمای شما میدونه و بنده نیست ملتزم باشه، عجب پس تمام این پولهایی که من گرفتم اینها حرام بود، منتها توضیحش هم آقایون فقها بلدن، میگن از باب تقاض چون زامنه اون علف ها بهش باطله، ولی از باب تقاض شما که تخفیف دادی، که یه روی که ندادی تخفیف دادی، از باب تقاض اون پولا بعدا، ولی بله ملتزم میشه ما. یعنی حالا صریحا نفرموده ولی استیحاش نداره ملتزم میشه. اگر تا یادم که جاهلید به ها، خب استثاب میکنید انشاءالله این آقای مشتری تخته سنع خم ندارد، اما وقتی عالم شدید به حال کشف میشه به باطل بوده، ملتزم میشه امام. چه اشکالی داره؟ اون که غارب آنقدر که عقد و ایما که نیست، که بس در نهی از عقد، نهی از بی، نهی از چرا، قصدی هم به تکوینیه، اون دیگه مقصده برای صحت و فساد نیست، بس در عقدی که موضوع از برای صحت و فساد، نهی تکلیفی از یک عقدی به عنوانه این عرفاً ملازمه عرفیه داره با فساد، انصافش هم میگه دیگه، اگر بگه بر تو حرام است بیع خم، عرف میگن این بیع فاسد هم هست دیگه، این بحثای اصولی رو درسته حرفای خوبی میزنن که نهی تکلیفی از معاملات اقتضای فساد نمی کند عقلا، ولی از نظر عرفی اگر نهی تکلیفی به عنوان عقل تعلق بگیره، بگه لعن الله من باع الهروئین، خب یعنی به هروئین باطله دیگه،
نه دست خدا نعوذ بالله بسته تا میتونه لعن میکنه، اما نمیتونه ابطال کنه به خلاف فهمورتیه. عقلا میشه ها، عقلا ممکنه، اما دیگه بله مثل این مونه که مصلحت مثل این مونه که مالک شدن هروئین مقصده داره ولی دارم که بی نکن، ولی بعد از این که بی کردی مصلحت اقوا اقتضا می کند که شارع بده مشتری هروئین مالک هست، میشه امکانش هست. مقصده مالک شدن هروئین از یک طرف و مصلحت اقوایی که باعث میشه شارع بعد از معامله هروئین بگه که مشتری هروئین مالک هست نسبت به هروئین، بالای هروئین مالک هست نسبت به ثمن، این جمع بشه نتیجه این میشه که مولا میگه حرام بیع هروئین بکنی، ولی اگر بیع هروئین بکنی من به خاطر اون مصلحت اقوا مجبورم امضا بکنم. عقلا همینجوری میشه، شاید در یک سری معاملات هم همینجوری باشه، بیع عبد مسلم به کافر شاید از این قبیل باشه. بیع وقت ندا نهی از سببه، اون مشکل نداره، وقت از نهی از مسببه، بیع عبد مسلم به کافر، ولی عرف اینو نمیفهمه. عرف ظهور عرفی وقتی میگن لعن الله من با عبده المسلم به کافر تا قرینه برخلاف نباشه، میگن از پس معلوم بابا وقتی مبغوض است این چیز، این مسبب مبغوضه، خب پیش و موقعش دست تو اشاره، خب مبغوضه تو جلوشو بگیر امداره، خب این که بگه نه مصلحت اقوا استضا میکنه من امضا بکنم، ولی این آقا نباید ایجاد میکنیم خلاف فهم ورسیتی عقلا صحیحه ولی خلاف فهم ورسیتی. نه ارشاد به فساد که نه نبی هم به الغرر و حتی حرام تجریفی نیست، نه لعن الله من با الخم، لعن الله من با الخم متفاوتی، یعنی به خم فاسده. نه نه اونی که شما میفرمایید نهی از ایجاد ملکیت شرعیه، اگر بکنه شاره بگه بر تو حرام است ایجاد ملکیت شرعیه بکنی برای خودت نسبت به خمر، بله این باید نهی از مقدور باشه، نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت شرعیه، اصلا این مصادره با صحته. چرا؟ برای اینکه معنیش میگه تو میتونی خودت رو مالک بکنی شرعن نسبت به این خمر، ولی بهت میگم نکن این کار را، نهی تکلیفی میکنم. نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت شرعیه این یعنی قادری تو بر ایجاد ملکیت شرعیه، ولی دا نهی کن. اما ما که اونو نمیگیم نهی از بیعه، خب نهی از بیعه خب این مسبب عقلایی، از ایجاد این مسبب عقلایی نهی داری. این اصلا یعنی انصاف همینه، این بحث های غیر عرفیه بگیم نه نه یه تکلیفی از بیع خم منافات نداره، حالا که بیع کردی اهل الله البیع آن را بگیرد. بابا کدوم عرف با وجود لعن الله من باع الخم میاد میگه البیع حلال و اطلاق دارد؟ کدوم عرفی رو؟ خب این پس حضرت امام فرمود روایت میگه لعن الله لعن بایعها و مشتریها، این غارس العنب به غرض تخمیر کار شراب بود، مشتری العنب هم به غرض تخمیر نه دارد به عنوان شرا، یا هم استضا میکنه فساد را، شرا که فاسد بود به هم فاسده لعدم تفکیج بینه هما سبب مثل بیع وقتا نداه، یعنی الفاظ لعن الله بیع الخم که داره از این مورد، برای از این که میگه چرا الان وقت شریف خودت رو گرفتی به جای اینکه بری در مراسم نماز جمعه آمدی بیع وقتا ندا کردی، اون ایجاد سببه، اما نهی از مسبب
بیع خم حرام است، ملعون است بایع خم، نه یاد مطبق دیده ظاهرش اینه، این اقتضا میکنه فساد معامله را. این ولی دو حضرت امام فرمودن ما طبق این روایت ملتزم میشیم، بیع العنب ممن تعلم انه یصنعه حمرا علاوه بر اینکه حرام تکلیفی باطل هم هست. البته روایت در این مورده باید دیگه تا مقداری که میتونید تعدی بکنید، بیع آلات جرم به مجرم مثلا، آیا امام دیگه تعدی شد شاید خیلی نفرمودن مشتری میخرد تا بخورد دیگه، ما به لعن الله مشتریات تمثل کرده امام. خب این فرمایش حضرت امام راجع به فرمایش یه نکته از این ذیل عرض کنم، اجازه بدید راجع به سند داستان میخوام براتون تعریف کنم. راجع به سند توحق العقول اخیراً یک نظری پیدا شده برخی از آقایان بزرگوار در کتاب ولایت فقیه که اخیراً چاپ کردن، فرمودن که سند کتاب توحق العقول معتبر. ما نمیدونیم و من از خود ایشون هم شفاهن شنیدم این مطلب را، ولی کتاب ایشون رو ندیدم. به نظر ما ممکنه مستند این باشه، دقت کنید اگر سند روایت تو حق درست بشه و فرمایش امام اون بچه اولش هم درست میشه. حالا امام نفرمود سند تو حق العقول صحیحه، شاگرد بزرگوار ایشان فرموده است، گفت به آقایی میگفت یک کسی هرچی میگفت میگفت امام فرمود، گفتیم ما که نشدیدیم امام نفرمود، گفت الان نفرموده، خب بعدن میفرمود. حالا اینم امام بالا فرمود مستند فرمایش امام این فرمایش این آقا آقای بزرگوار شاید این باشه، اینه تعبیر اینه، میگه که ای مردم، خطاب میکنه، فتأملوا معاشر شیعت المؤمنین ما قالت ائمتکم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات به سمع و طاعه. کتاب میگه من کتاب نوشتم براتون، تأمل تو، قبلش میگه صفحه 3 و 4، تأمل تو لما وصل الی من علوم النبی و الائمه و وقفت من منتها الی من علوم الساده فجمعت ما قانت خاضهی سبیلو، تا آخرش میگه فتعملو معاشر شیعت المؤمنین ما قانت ائمتکم و تلقو ما نقله استقاق ان استادات به سمع و ساعه. خب اینم شد چیز شبیه رجال کامل و زیارات. ببینیم این فرمایش این فاس عالم بزرگوار درسته یا نه، تا بعد بقیه بعد علی ابن شعبه بهرانی خودش از بزرگان سند مشکل داره، طلب خود امر میکنه، سند هم که ذکر میکنه بعد اون کف دستشون رو بود کردن، سند ذکر میکنه همش میگه اصلا در صحب سند ذکر نمی کنه، بعد دیگه و طلب و مانقل و استقاد ما که به دست اون رو بول کردیم تو هر کی گفتی سند ذکر نکردی و اگه برای باشه و طلب و مانقل و استقاد یعنی تو کتاب های دیگه.